اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره‌ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها. چراغ دارم
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید رفت.
سبا بزنید استاد پیانو مستقام و جواد مرشدی و حالا که همه مردن
دست دادن تو فوق العاده دیست باشی
نور سفید را فلکم را گون ندارم.
بدیع الزمان فروزانفرد، ادیب، مصحح، منتقد، پژوهشگر و بنیانگذار پژوهش‌های ادبی در ایران معاصر.
شنوندگان گرامی، بسیار مسرور و مفتخرم که به عنایت خدای بزرگ امروز فرصتی دست داد که در باره یکی از بزرگترین آثار ادبی که از مغز بشر تراوش کرده و آن مثنوی شریف است با شما سخن گویم.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. برنامه چراغداران این بار هم از ادیب و محقق والا مقام فکر و فرهنگ ایران استاد بدیع الزمان فروزانفر با شما سخن میگوید. این پنجمین بخش از مجموعه برنامه‌های ما در شناخت و بازشناسی آن مرد بزرگ دانش و ادب و فرهنگ است. این برنامه را با هم میشنویم و با آن استاد فقید ادای احترام میکنیم.
مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خونشیر شد. Yeah.
طلبان دکتر سید جعفر سجادی، استاد دانشگاه تهران و از شاگردان بدیع الزمان فروزانفر.
استاد فروزانفر، ما سالی که وارد دانشکده شدیم ایشون رئیس دانشکده الهیات، البته اون وقت میگفتن دانشکده معقول و منقول، که بعداً تبدیل شد به دانشکده الهیات. ایشون رئیس دانشکده بودن، خودشون هم تدریس میکردن و بیشتر تدریس ایشون درباره ادبیات و عرفان بود. استاد حافظه بسیار زیادی داشتند و وقتی که تدریس میکردن شاگردانش با کمال میل و رغبت به درس و مطالبی که نقل میکردن گاه به گاهی هم شوخی و تفریح میکردن، بیشترم توجهش به متن ادبیات عرفانی.
دکتر مهدخت معین، دکتر گرامی دکتر محمد معین و استاد دانشگاه.
استاد فروزانفر استاد دکتر معین بود، ضمناً از اعضای هیئت مشاوران یا هیئت جوری رساله دکتر معین هم بودند. رساله مذب یسنا و تأثیر آن در ادب پارسی که رساله دکتری دکتر معین بود، استاد راهنماشون استاد پوردابود بودن و استادان مشاور حاضر در جلسه مرحوم ملک و شعرهای بهار و مرحوم تدیون بودن. مرحوم فاضل تونی و استاد فروزانفر کتبا نظر خودشون رو اعلام کرده بودن.
دکتر منصور رستگار فسایی،
استادی کوتاه قد، اندکی سمین، با چشمانی بسیار تیز، در کلاس به مانند شاهینی میماند که به جای اینکه کبوترها را صید کند بازهای بلند پرواز را تربیت میکرد و به آسمان میفرستاد و به اوج شکوه و عظمت علمی میرساند. من افتخار داشتم که در سالهای 1344 تا 49 در محضر این استاد بزرگوار دورهای فوق لیسانس و دکتری زبان و ادبیات فارسی را داشتم میگذراندم کسب علم کنم.
اما سبب اصلی و باعث حقیقی در توجه این ضعیف به تحقیق تاریخ زندگانی و مطالعه احوال مولانا جلال الدین آن بود که در تابستان سال 1308 یکی از خداوندان معرفت فرمود که من درباره ملاقات مولانا با شیخ سعدی به کتب تذکره و منابع تاریخی راجع به زندگانی این دو بزرگ بنگرم و چگونگی آن را پژوهش کنم. بنده نظر به اهمیت سؤال همت بستم که هرچه ممکن باشد به غور این موضوع برسم و این نقطه تاریک را روشن کنم، زیرا گمان میکردم که پیشینیان سایر قسمتهای تاریخ حیات مولانا را چنان که باید واضح و روشن ساختند. به کتب تذکره و تواریخی که بدین مطلب مربوط مینمود نظر افکندم و مدتی دراز در سنجش و مقایسه اخبار و روایات صرف کردم. راستی هرچه پیشتر رفتم از مقصود دورتر افتادم و هر قدر بیشتر خواندم کمتر دانستم. به نزدیک بدان بود که عزمم قرین فتور گردد و همتم سستی پذیرد و از سر نومیدی روی در کار دیگر کنم. قضا را در مهر ماه همان سال تدریس تاریخ ادبیات فارسی در دانشسرای عالی دارالمعلمین عالی آن روز بدین ضعیف واگذار شد و ناچار گردیدم که در تاریخ مردان بزرگ و نامبران این کشور استقصایی هرچه تمامتر کنم تا در نظر دانشجویان به سمت تقصیر موسوم نگردم و داغ اهمال بر جبین کارم نخورد. بدین جهت تجدید عزم نمودم و دل بر مطالعه دواوین و آثار قدما نهادم و هرچند میبایست احوال بسیاری از شعرا و نویسندگان را تحقیق نمایم. با این همه از مقصود اصلی هم غافل نبودم و گاه و بیگاه آنچه میافتم بر کاغذ پاره‌ای تعلیق میکردم و در گوشه‌ای میگذاردم تا نوبت تدریس به شرح احوال و تحقیق آثار مولانا رسید. بار دیگر مجموع آن تعلیقات و یادداشت‌ها را به میزان خرد سنجیدم و برابر یکدیگر بداشتم. این همه اخباری سست و متناقض بود که عقل به بطلان آن گواهی می‌داد و در حکم خرد راست نمی‌نمود و روایتی چند مکرر بود که متأخرین از متقدمین گرفته و بی هیچ گونه تأمل و تدبری در صحت و سقم آن در کتب خود آورده و گاهی برای اظهار قدرت سجعی بارد یا ترسیعی بیمزه در عبارت افزوده بودند. دانستم که آنچه آنان نوشته و بندگی داوردن غالبا افسانه آمیز و از حقیقت و مطابقت تاریخ برکنار است. غم و اندوه گریبان جانم بگرفت. بر عمر گذشته دریغ می‌خوردم و راه به جایی نمی‌بردم. و وقت نیز تنگ در آمده بود. در این میانه خبر شدم که نسخه مناقب افلاکی نزد دوست ارجمند آقای سید عبدالرحیم خلخالی موجود است. درخواستم تا آن نسخه را به رسم امانت بدین بنده بفرستند. از آنجا که ایشان را به نشر آثار گذشتگان اهتمامی بسیار است، آن کتاب عزیز و نامه نفیس را از بنده دریغ ننمودند. قرب یک ماه در مطالعه آن روز و شب مصروف کردم و چند بار از آغاز تا به انجام خواندم و اخبار صحیح و مطالب تاریخی آن را بی هیچ تصرفی نقل نمودم. اما این کتاب هرچند از قدیمی ترین منابع تاریخ زندگانی مولاناست و مؤلف آن خود مثنوی خان تربت شریف بوده و به خدمت سلطان ولد و عده‌ای از اصحاب مولانا رسیده و اکثر روایات او منتهی می شود به کسانی که سعادت ادراک مجلس مولانا یافتند، با این همه از حسن عقیدت یا نظر به ترویج خاندان مولانا اغلب روایات و حکایات را با ذکر کرامات آمیخته و نیز در نقل سنین و تواریخ به هیچ روی دقت ننموده، چندان که تشخیص درست از نادرست به دشواری میسر است. شادروان دکتر سید جعفر سجادی، استاد دانشگاه تهران و از شاگردان بدیو زمان فروزانفر.
استاد فروزانفر، ما سالی که وارد دانشکده شدیم ایشون رئیس دانشکده الهیات، البته اون وقت میگفتن دانشکده معقول و منقول، بعداً تبدیل شد به دانشکده الهیات. ایشون رئیس دانشکده بودن، خودشون هم تدریس میکردن و بیشتر تدریس ایشون درباره ادبیات و عرفان بود. استاد حافظه بسیار زیادی داشتند و وقتی که تدریس میکردن شاگردانش با کمال میل و رغبت به درس و مطالبی که نقل میکردن گاه به گاهی هم شوخی و تفریح میکردن، بیشتر هم توجهش به متن ادبیات عرفانی، مخصوصا بیشتر روی رساله قشیریه دلائل الاعجاز و اینو کتابای درجه یک عرفانی صحبت میکرد، میخوندند و تدریس میکردند. بسیارم به عمق مطالب تقریبا همه دانشجویان معتقد بودند که به عمق مطالب کتاب و به عمق واقعیاتی که در این کتاب ها مندرج بود میرسیدن. بیشتر اوقاتشون رو هم صرف ادب و ادبیات میکردن. تاریخ ادبیاتی که نوشتن ایشون نظیر ندارد. البته در قسمت های مسائل دینی مثل فقه و کلام اینا زیاد توجهی نداشتند و خودشون هم میفرمودن که من در قسمت فقه یک شبر یعنی یک وجب از کتاب فقهی نخوندم. اما از لحاظ ادبیات، تاریخ ادبیات و از لحاظ عرفان، مطالب عرفانی در درجه اول بودن. استادان بسیاری تربیت کردن و شاید علت اینکه وجود ایشون خیلی زیاد مورد توجه بود و لازم بود جنبه های اخلاقی و جنبه های علمی، شاید هم بیشتر جنبه های اخلاقی. من تقریبا 5 سال هم دوره لیسانس هم دوره دکترا از درس ایشون استفاده میکردم. خب گاهی هم بین ایشون و شاگردان یه نقارهایی پیش میمد که خب مهم نبود. بیشتر هم در دانشکده الهیات و آخرام در دانشکده عالی ادبیاتی که حکمت تأسیس کرده بود ایشون، وقتی که بازنشسته شدون از دانشگاه اونجا تدریس میکردن. از لحاظ علم و ادب و فرهنگ یکی از نوابغ روزگار بودن، استادان بسیاری تربیت کردن و همه استادان نسبت به شخصیت علمی ایشون اقرار و اعتراف دارن و شاید ما الان در دانشگاه در قسمت فرهنگ و ادب اسلامی و عرفانی نظیر ایشون رو نداشته باشیم. خدا ایشون رو رحمت.
دانای روزگار، بدیع الزمان فروزانفر.
به طوری که می دانید مثنوی در اصطلاح ادبا ابیاتی است که مصرع‌های هر بیت آن با یک دیگر هم قافیه باشد و شعراء پارسی از آغاز منظومه‌های مفصل خود را از این نوع پرداختند، مانند آفرین نامه ابو شکور بلخی و کلیله و دمنه منظوم از رودکی و شاهنامه از استاد طوسی.
دکتر مهدخت معین، دختر گرامی دکتر محمد معین و استاد دانشگاه.
استاد فروزانفر استاد دکتر معین بود. ضمناً از اعضای هیئت مشاوران یا هیئت جوری رساله دکتر معین هم بودند. رساله مذب یسنا و تأثیر آن در ادب پارسی که رساله دکتری دکتر معین بود، استاد راهنماشون استاد پوردابود بودن و استادان مشاور حاضر در جلسه مرحوم ملک و شعرهای بهار و مرحوم تدیون بودن. مرحوم فاضل تونی و استاد فروزانفر کتباً نظر خودشون رو اعلام کرده بودن. من یادمه که گاه گاهی با مادر پدر رو به منزل استاد فروزانفر می رسوندید، به خاطر اینکه پدر می‌خواستن که با استاد دیدار و گفتگو داشته باشن. نکته‌ای که یادم احترام فوق‌العاده‌ای که پدرم به استاد فروزانفر می‌ذاشتن. یک بار من خردسال بودم، فرودگاه رفته بودیم و پدر با استاد به پاکستان جهت شرکت در یک کنگره می‌رفتن. یک کسی رفت توی هواپیما و ازشون عکس انداخت. بعد که برگشتن اون عکس رو که دیدن خیلی تعجب کردن. پدر گفتن که عجیبه، من هرگز در حضور استاد با کلاه نمی نشینم. عکس نشون میداد که هر دو نشستن و یک کسی داره بسته هایی رو بالای سرشون جا به جا میکنه، گویا تازه نشسته بودن و پدر هنوز فرصت نکرده بودن که کلاهشون رو بردارن. این همین نکته نشون میده که ایشون احترام فوق‌العاده‌ای برای استاد قائل بودن. یک نکته دیگه یادم میاد که من سال اول دوره لیسانس در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تحصیل میکردم، از کلاس درس که بیرون میومدیم استاد توی راه رو در استاد فروزانفر در فاصله بین کلاس تا دفتر استادان شاگردا همه دورشون رو میگرفتن و سوال میکردن. به یاد دارم که شاگردی پرسید، سوالی رو از استاد پرسید. استاد فرمودن که این سوال رو از آقای معین بپرسید، ایشان هم میدانند هم جواب میدهند. من ضمناً در یادداشت‌های فرهنگ مشروع در فیش‌های دکتر معین مواردی نقل قول از استاد فروزانفر درباره مباحث لغوی دیدم که با ارزش هستند و انشاءالله توفیق داشته باشیم روز اینها رو چاپ کنیم. مرحوم استاد فروزانفر مولوی شناس بودند به خصوص و در طبیعی که در ادب پارسی و ادبیات عرب بسیار متبحر. ما همه مکرر از آثارشون به خصوص درباره مولوی استفاده های زیادی کردیم. در هر موردی که مطلبی نوشتن دانشمندانه، محققانه و دقیق، بسیار دقیق و اطلاعات دست اول در حقیقت دادن و همه استفاده کردیم بعد از ایشون. من در نوشته های پدرم همه جا دیدم که خیلی با احترام، مثلا در مورد علامه دهخدا، علامه قزوینی، استاد پورداوود، استاد فروزانفر صحبت میکنن خیلی با احترام. استاد بدیع الزمان اینطور گفتن یا اینطور نوشتن یا چنین معتقدن، حتما عنوان یا لقبی براشون میذارن. امروز متاسفانه رایج شده که باید در کارهای تحقیقی بدون عنوان ذکر کرد اسامی اشخاص رو. حتی دانشجویان در پایان نامه های خودشون در کارهای تحقیقی مربوط به دانشکده و درس خودشون از استادا بدون عنوان یاد میکنن. این کارهای غربیه که نباید ما تقلید کنیم، سنت های خوب خودمون رو باید حفظ کنیم. از همین جا ما میفهمیم که دکتر معین به چه کسانی احترام میذاشته و به چه کسانی زیاد اعتقاد نداشته. از همین جا، از طرز نوشتن، با احترام خطاب کردن، اینها خیلی مهم بوده. تمام کسانی که هم عصر دکتر معین بودند هم همینطور می نوشتن. حالا به نظر من این کاری که امروز میکنن اقلا در رشته ادبیات فارسی درست نیست و بهتره که روش گذشتگان رو، به خصوص همین استاد بدیع الزمان فروزانفر و هم عصران اونها رو ما استفاده کنیم و پیروی کنیم.
دکتر منصور رستگار فسایی،
دارای ذوقی لطیف، نکته سنجانه و ظریف بودند. در کلاس‌ها ایشان خشک نبود، با وجودی که پیچیده ترین مطالب علمی و ادبی را مطرح می‌فرمودند، در این حال نکته‌های بسیار طنزآمیز، سخنان بسیار چند پهلوی زیرکانه علمی را به دانشجویانشان برای دانشجویانشان مطرح می‌کردند و طوری بود که کسی که در سر کلاس ایشان نشسته بود تنها علم و ادب را نمی‌آموخت. کیفیت طرح سوال، نکته سنجی‌های ادیبانه و فراست‌های اجتهادی که باید از خلال متون، از خلال اندیشه های دیگران نیز استنباط شود، به شاگردان خیش می آمود. شادروان فروزانفر برای اینکه بتوانیم تصویری بهتر از اثر این شخصیت بزرگ در تحقیقات آینده ادبی مملکت، مخصوصا در 50 ساله اول قرن 14 هجری شمسی بدانیم، باید بگوییم که مرحوم فروزانفر به صورت کلی دارای حالت استادی جامع الاطراف داشتند که شاید در هر قرنی